أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. در تبیین قاعده بسیط الحقیقه که فرمودن بسیط الحقیقت کل الاشیا، بعد از اون برهان و عرفان، در تبیین قاعده بسیط الحقیقه الان در خدمت قرآن و برداشت‌های از آیات قرآن برای قاعده بسیط الحقیقه که واجب تعالی بسیط الحقیقه است و کل اشیاء است. رسیدیم اینجا به فرماد و الیه الاشارت و فی الکتاب الالهی ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. این آیه کریمه رو علمای نجوم طوری برداشت دارن، حکما طوری برداشت دارن و هر یک از اینها به عنوان تطبیق آیه برداشت‌های خاص خودشون رو دارن. الان حکیم الهی در برداشت از این آیه که می فرماد ان السماوات والارض کانتا رتقا، که این در یک مرتبه با صورت رتق بوده، بعد در مرتبه بعدی که تکثر پیدا کرده ففتقناهما، لذاشون فرماد و رتق و اشارتون الى وحدت حقیقت الوجود الواحد البسیط. اون مرتبه رتقش اشاره به وحدت حقیقت وجود واحد بسیط دارد. همون حقیقت در اون رتبه که به صورت رتق است، بعد در رتبه دیگر تکثر پیدا میکند و فتق میشود. ول فتق و تفصیل همون رتق خواهد بود. ول فتق و تفصیلها سماعن و ارزن و عقلن و نفسن و ملکن و فلکن و ملکن. اون که در مرحله وجود واحد بسیط بود تفصیل پیدا کرد، تکثر پیدا کرد، تکثر اسمایی حاصل شد، از او سما و عرض و عقل و نفس و فلک و ملک و غیر متناهی حقایق و اسمای دیگر از او فتق شدند. پس اونی که وجود بسیط واحد است، اون مرتبه بساطتی است که همه اینها را به نحو متن در خود دارد. و همینطور و قولی تعالی و جعلنا من الماء کل شیء حی. ریشه تمام موجودات حی آب است، یعنی یک حقیقت است که در تمام موجودات سریان دارد. و جعلنا من الماء کل شیء حیین و هل الماء الحقیقی الا رحمت قلتی و سعت کل شیء و فیض جودهی المار علا کل موجوده. آیا این که فرمود و جعلنا من الماء، این ماء حقیقی غیر از اون رحمت واسعه الهی است و هل الماء الحقیقی الا رحمت التي وسعت كل شيء و فیض جودهی که این ماء حقیقی المار علی کل موجود سرایان در تمام موجودات دارد. اون حقیقت اون مائیست که و جعلنا من الماء کل شیء حی، اون مقام وجود بسیطیش اون ماست که از همین در مقام تکثر کل شیء حی به وجود آمد. و کما ان الوجود حقیقت واحدت ساریت فی جمیع الموجودات علی تفاوت و تشکیک بالکمال و نقص فکذا صفات الحقیقیه التي هی العلم و القدرت و الارادت و الحیات ساریت فی الکل سریان الوجود علی وجه که یعلمه الراسخون. همونطوری که وجود حقیقی واحد سریان دارد در جمیع موجودات، منتها مراتب محفوظ است، مراتب تشکیکی محفوظ است که بعضی در یه مرحله کمالن، بعضی مرحله ناقصن نسبت به اونها. همینطور از صفات حقیقی که این همون علم و قدرت و اراده و حیات است که این صفات حقیقی هم سریان دارد در همه اون دا سرایان وجود علی وجه نه به نحو ولول، نه به نحو اتحاد، نه به نحو وعظ و معاذات به این نحو، نه همه اینا سرایان دارن. ساریتون فلکن سرایان الوجود علی وجه که چگونه سرایان دارد را غیر راسخین در علم نمیدونم. یعنی این چیزی نیست که در دسترس همگان باشد. فهم این مطلب، سرایان صفات الهی همه موجودات حیان، همه موجودات حیات دارند، شعور دارند، آگاهی دارند. همه موجودات هر جا که وجود آمد تمام اساکر وجودم با او همراهی میکنه. علم از آگاهی از حیات است، اما چگونه حیات دارند این را غیر از راسخون در علم و راسخین در معارف الهی کسی به او نمیرسند. اینها مربوط به علم و دراسه نیست. یک کسی 20 سال 30 سال در حوزه یا دانشگاه درس بخونه اونگاه بفهمد کیفیت سریان وجود را در تمام هستی. این مال علم الوراثه است، این یک بساط دیگری است، یک فهمیدنی های دیگری است. این نحوه از ادراکات و علوم و معارف مال جان انسان هایی است که از پلیدی ها رهایی پیدا کردند و علم الوراثه نصیب اونها شدند. علاوه این که یعلمه الراسخون، پس بنابراین فجمیع الموجودات حتی الجمادات حیتون عالمتون ناطقتون به تسبیح، شاهدتون به وجود ربها، عارفتون به خالقها و مبدعها. کما مر تحقیقه فی اوائل سفر الاول. خب پس بنابراین راسخان، راسخین در علم میفهمند که چگونه جمیع موجودات حتی جمادات حیات دارن. اگرچه قرآن کریم تصریحا فرمود که نشریه قیامت نشریه حیوان است، اونجا حیات است، یا این راسخین در علم در همین جا هم میابن، میفرمن سراسر عالم علم تفور، حیات تفور، فوران علم است، فوران حیات است، فوران شعور است. منتها اینها میفهمند و جمیع الموجودات حتی الجمادات که اینا حیات دارند، علم دارند، نطق دارند که تسبیح حق میکنند. حالا اجازه بفرمایید تا پایان برسیم گفته میشه. حیتون، عالمتون، ناطقتون به تسبیح و اینها شاهدتون به وجود ربها، به وجود ربشون شاهدند، علم حضوری به وجود ربشون دارند، این را میفهمند و میدانند و میبینند که همه اینها موجودات عالم ربط محضند و همه وابسته به اویند. عارفتون به خالقها و مبدعها کما مر تحقیق او فی اوائل سفر الاول، که در اونجا کیفیت شعور و علم و آگاهی موجودات بس شده. و الیه الاشارت و به قوله، یعنی در این سریان شعور عمومی است که قرآن کریم فرمود و این من شیء الا یسبح به حمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. اینها و این من شیء دیگه هیچی را فروگذار نکرده، هر کجا که عنوان شیئیت در اونجا صدق بکنه، تمام مراتب وجودات هر جا که وجود است، الا یسبح به حمده، تسبیح حق میگویند، تسبیح تکوینی حق میگویند. اینها در مسیر خلقت خودشون حرکت میکنند و تخطی در کارشون نیست، تعدی در کارشون نیست، و در اون مسیری که آفریده شده و خدا اونا را آفریده، اینها تسلیم محضند و در همون مسیر حرکت میکنند و خود این عدم مخالفت با خدای خودشون یک نوع تسبیح تکوینی اینها هم هست. خدا رحمت میکنه مرحوم علامه جعفری رضوان الله علیه، ایشون یه وقتی بعضی از دوستانمون ما تهران که بودیم همسایه بودیم با ایشون، مدرسه ما با منزل ایشون، توفیق حضور ایشون رو داشتیم. ما نبودیم، دوستان رو نقل کردن، گفتن رفتیم منزل ایشون و ازشون خواستیم که ما رو نصیحت کنن. ایشون فرمودن که این درختی که تو این حیات هست نگاه کنید. نگاه کردیم، گفتن چه درختیه؟ گفتیم درخت سیب. فرمودن این درخت نصیحت یاد بگیرید. این درخت از وقتی که من کاشتم تا الان مثلا 20 سال ممکنه طول کشیده، این هر سال سیب میده. یک سال نمیگه من سال نمیخوام سیب بدم، میخوام گلابی بدم. این تو مسیر خلقت خودش. و قرآن هم همین رو به ما میگه، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، مسیر خودتون رو برید. شما انسانید، اون درخته در مسیر نباتی خودش حرکت میکنه، تخطی نمیکنه، تسلیم محض. شما تو مسیر انسانی خودتون باشی، علیکم انفسکم، در جای خودتون باشی، مسیر خودتون باشی، بشناسید حیات انسانی رو و در مسیر حیات انسانی بروید. اگر شما انسان بودید و در مسیر و جاده حیوانی حرکت کردید، شما دارید از تکوین خودتون مخالفت میکنید، از اون که آفریده شدید دارید تخطی میکنید، مسیر خودتون رو برید. انسان انسان است، نباید در مسیر حیوان حرکت بکنه. تمام ویژگی های حیوان رو انسان دارد، به علاوه اون ویژگی های مخصوص خودش رو. و این من شیئن الا یسبه و بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. حالا تو این بیانشون فرمود ولکن لا تفقهون تسبیحهم، برداشتشون این است که شما نمی فهمید تا اینکه الان دو برداشت در اینجا هست. یکی این که ولکن لا تفقهون تسبیحهم، این که شما تسبیح اونا رو نمی فهمید، یا این که خودشون علم به علم ندارن، تسبیح حق دارن اما علم به تسبیح حق ندارن. فرق انسان با موجودات دیگر اینه، موجودات دیگر علم دارن، آگاهی دارن، شعور دارن، تسبیح دارن اما علم به علم ندارن. و انسان میتواند علم به علم هم داشته باشه. لأن هذا الفقه که فرمود لا تفقهون هو العلم بالعلم لا يمكن حصوله الا للمجردين عن قواش الجسميه والوضع والمكان. علم به علم مال مجرد است، موجود تا مجرد نشود علم به علم پیدا نمیکنه و این موجودات مادیا علم به علم ندارن. حالا این که فرمود و این من شیء الا یسبح بحمده، همه موجودات تسبیح حق میکنن، انسان، فرشته ها، عقول، نفوس، اینا هم تسبیح حق میکنن، منتها اینها چون مجردند علم به علم دارن. اما جمادات، حیوانات، اینا هم تسبیح حق، تسبیح تکوینی حق دارن، نطق تکوینی حق دارن، منتها علم به علم خودشون ندارند و اصل این مطلب را غیر از راسخین در علم نمیدونند. اونایی که راسخ در علمن این را میدونند. و اگر کسی بتواند تصرف در موجود مادی بکند، اون تسبیح او را هم میفهمد. داریم بارها حرف و فراوان است، نظر اون روایاتی که نقل شده بود دوباره که پیامبر علیه و علیه آلی آلی قدرت و سنا، نظر اون سلام و تعظیم کردن سنگ برای حضرت، یا دارد به این که خب زمین شاهد است، آگاه، شعور دارد. یک مؤمن، انسان مؤمن، اون انسان رشد یافته، اون انسان متعالی، اون انسان دور شده از پلیدی ها، انسان مؤمن وقتی که از دنیا میره دفنش میکنند، اون مقطعی از زمین که قبر اوست با او حرف میزنه، من چقدر مشتاقت بودم، چقدر انتظارت را میکشیدم که محل دفن تو بشوم. البته در صحنه قیامت و همچنین صحنه قیامت اونجا شکایت ها، شفاعت ها و مانند اونا، اما در همین نشه هم برای اولیای الهی اینها هست، معلومه. لأن هذا الفقه و هو العلم بالعلم لا يمكن وصوله این علم به علم الا للمجردين عن قواش الجسميه و الوضع و المکان. و اونها این تجرد را ندارند تا علم به علم داشته باشند و الا اصل شعور در اونها، چون تسبیح فرع بر ادراک است و ادراک یعنی آگاهی. اینا یک ادراک کلی را در متن عالم دارن. هر جا که وجود اجلال نزول فرمود، تمام اساکر وجود که این اوصاف وجودی اند، اونها هم در خدمت وجود هستند. نمیشه یک جا وجود باشد و حیات نباشد، وجود باشد و آگاهی نباشد. که الان فرمایشون در اینجا اینه، و کما ان الوجود چطور، و کذا صفات الحقیقیه، اینا خوب هستن در تمام مراتب. حالا این مقدار الانشون در این فصل نسبت به قاعده بسیط الحقیقه این بیان رو داشتن و فهمیدن. حالا باز این بس در فصول بعد در جای دیگه باز خودشو بیشتر نشون میده. این تا اینجا پایان موقف اول از مواقف بحث مربوط به الهیات به معنای اخص. حالا الموقف الثانی فی البحث عن صفاته تعالی علی وجه العموم و الاطلاق. موقف اول در اثبات وجود واجب تعالی و بساطت واجب تعالی و وحدانیت واجب تعالی و نزاهت واجب از ماهیات و مانند اینها بود که به قول قوه الهی سپری شد. الان در موقف ثانی می فرماد الموقف ثانی فی البعث عن صفاتی تعالی، بحث صفات شروع میشه منتها با چه روی کردی. بحث صفات الان اون که در این موقف از مواقف دیگر متفاوت است. الان در این موقف بحث صفات حق تعالی می فرماد علا وجه العموم و الاطلاق. یعنی چه؟ یعنی اون که در این موقف الان بحث می شود این است که پیوند صفت واجب با ذات واجب چگونه خواهد بود. آیا صفت عین موصوف است یا غیر موصوف است؟ کدوم صفت باید عین ذات باشد و کدوم صفت باید خارج از ذات باشد؟ و تشخیص معیارهای صفات ذاتی از صفات فعلی کدام است، چگونه است؟ لذا این جور از بحث‌های مربوط به صفات حق تعالی است. این موقف که تموم شد، در موقف بعدی ببینید هر یکی از این صفات حق تعالی یک موقف قرار می‌گیره، یک موقف در حیات، یک موقف در علم، یک موقف در قدرت، در سمع، در بصر، در شناخت هر یک از این صفات الهی یک موقف است. ولی در این موقف ثانی الان بحث در علا وجه عموم و اطلاق است که بحث کلیات مربوط به صفات است. نه اینکه ما بخوایم جدا جدا این صفات رو بحث بکنیم. و فیه یعنی در این موقف ثانی فصولون، چند فصل مطرح است که فصل اول فی الاشارت الی اقسام صفات، تقسیمات صفات، صفات تقسیم می شوند به تقسیماتی به انهایی. از صفت و اما ایجابیتون ثبوتیتون و اما سلبیتون تقدیسیتون. صفت یا ثبوت یک کمال است برای واجب یا سلب یک نقص است از واجب. که از اون تعبیر میکنن صفات ثبوتی و صفات سلبی. از صفات ثبوتی تعبیر میکنند به صفات جمال یا صفات اکرام و صفات سلبی تعبیر میکنن به صفات جلال. صفات جلال آن است که خدای سبحان اجل از آن است که مشابه غیر باشد در اتصاف به اون صفات نقص. از این جهت میگن صفات جلال. حق تعالی اجل است از این که بخواد متصف به این صفات نقص بشود. و صفات اکرام و صفات جمال صفاتی است که ذات واجب به اونها متکرم و متجمل می شود، یعنی این صفات برای او ثابت می شود. لذا می فرماین از صفتو اما ایجابیتون سقوطیتون و اما سلبیتون تقدیسیه. و قد عبر الکتاب و انهاتینه به قولهی، قرآن کریم از این دو صفت ایجابی و سلبی اینجور تعبیر کرد که تبارک اسم ربک ذی الجلال و الاکرام، که ذات اقدس اله این صفات جلال و اکرام را دارد. فصفت الجلال ما جلت ذاته عن مشابهت الغیر. صفات جلال اون صفاتی است که ذات حق تعالی موصوف اجل است از این که او هم متصف به اون صفات نقص بشود. صفات جلال آن است که خدا اجل از آن است که مشابه غیر باشد در نفس. از این جهت اینها صفات جلال گفته می شود. و صفت الاکرام ما تکرمت ذاته بها و تجملت. صفات اکرام و صفات جمال صفاتی است که ذات به اونها متجمل می شود. و تعبیر دیگر کلام فرمود صفات سلبی را به فرمود اما سلبیتون تقدیسیه. حق تعالی را می گوییم سبوهون قدوس. سبو بودن او به لحاظ صفات جمالی اوست، صفات سبوتی اوست، و قدوس بودن او به لحاظ صفات سلبی اوست. او سبو هست، همه کمالات را دارد و قدوس است، هیچ نقصی در وجود او نیست. صفات جمال، صفات جلال، سبو، قدوس، همه اینها ناظرینه. و فقیر نیست، عدم فقر، منزه بودن از فقر. والاولا که الان صفات جلال بوده باشه سلوبان عن النقائص، یا بعضی نسخه دارد که سلوبان نقائص، نسخه ما دارد که والاولا سلوبان عن النقائص. والاعدام صفات جلالی اون صفات سلبی است که نقص و اعدام رو، عدم ها رو از حق تعالی سلب میکنه. وقتی اینجوری بود که صفات جلالی سلوب از نقایص و اعدام بود، قهرن و جمیعها یرجع الی سلب واحد و بس سلب الامکان عنه تعالی. همه نقصها برمیگردد به یک نقص و همه سلبها برمیگردد به سلب اون یک نقص، و اون نقص نقص امکان است. یعنی همه اون صفات سلبی که از طرف از حق تعالی ما سلب میکنیم، همه اینا برمیگردد به سلب امکان که خداوند سبحان منزه است از امکان. این امکان بر اساس حکمت متعالیه همون امکان فقری است، نه صرفا امکان ماهوی. لذا می فرماد ول اولا اولی که صفات جلال است سلوب عن النقایص و العدام و جمیع اوها یرجع الی سلب واحد و سلب الامکان عنه تعالی. این صفات جلال. و ثانیه تو که صفات جمال و اکرام باشه این تنقسم و الی حقیقت. این حالا تقسیم میکنه، این تقسیم اولی که اینا یا حقیقیه محض است یا اضافه است، که هر یک از اینا باز به یک اصلی برمیگردد که این یک مقدار توضیح بیشتری میخواد در جلسه بعد انشاءالله. والحمدلله رب العالمین. بین تکوین و تشریس در نظام عالم اینا تکوینن یک جور آفریده شدن و برای ما خلقت خودشون، حالا اینکه بعضی اینجور بعضی آمدن بعضی نیامدن، حالا اینش هنوز چیز مسلمی نیست که بشه برهان روش اقامه کرد. این که بعضی اسباب آمدن بعضی نیامدن، حالا این باید در جای خودش اثبات بشه. ولی اصل تکوین و تشریس، تکوینن اصل خلق شده برای دویدن، اما او که دیگه بیاد مثلا حالا بین این اسب یا این حیوان، مثلا حیوان وقتی گرسنه شد میخوره، تکوینش اینه. اما حالا اینجا این سبزه که داره میخوره مال صاحبش، مال غیر حرامه یا حرامه، که دیگه ایشون کاری به این نداره، در محدوده حیات او نیست. حالا اینجا این اسب شده زرگنای امام حسین، اون اسب شده اسب مثلا عمر بن سعد، حالا این دوتا اسب اینا در اسب بودن. اون چه که میبینیم در اونها گاهی یک چیز خارق عادت حیوانی، اون تصرف نفس ولی اللهست در اونها، نه اقتضای اونا که اینو از تکوینشون و از تکوینشون بخوان یه جور دیگه باشن. اون حالا بحث دیگه است.